تصور کن یه مردی زیر چرخای یه کامیون خیلی سنگین له شده. آسیب انقدر فاجعه آباره که وقتی میرسوننش بیمارستان، جراحا مجبور میشن تقریبا تمام روده کوچکش رو قطع کنن.
یعنی یه چیزی در حد مرگ حتمی؟
دقیقاً. فقط حدود 116 سانتیمتر از رودش باقی میمونه. از نظر علم پزشکی این یعنی سندروم روده کوتاه، یعنی بدن دیگه اصلا نمیتونه مواد مغذی رو جذب کنه.
و بیمار عملا جلوی چشم دکترا از گرسنگی میمیره.
آره، به معنای واقعی کلمه. اما بعد یه اتفاقی میفته که تمام قوانین شناخته شده زیستشناسی رو نقض میکنه. روده های این مرد به صورت فیزیکی توی شکمش شروع میکنن به رشد کردن.
جدن؟ رشد فیزیکی؟
آره، طول رودش به نزدیک 3 متر میرسه. و میدونی نکته جالبش چیه؟ این یه داستان تخیلی نیست. این یه پرونده پزشکی کاملا مستنده با عکس‌های رادیولوژی که علم مدرن رو کاملا فلج کرده.
و خب این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما رو مجبور می‌کنه تمام پیش‌فرض‌های ذهنیمون رو زیر سوال ببریم. می‌دونیم وقتی با پدیده‌ای روبرو میشیم که اصلاً نباید وجود داشته باشه اما وجود داره، اون وقت باید چیکار کنیم؟
پدیده‌های غیر ممکن قدم بزنیم.
یه مسیر خیلی هیجان‌انگیز.
آره، ما یه پشته از اسناد جذاب داریم. تحقیقاتی از دکتر کریگ کینر که ما را از متن یک کتاب باستانی رومی به اسم اعمال رسولان میبره به داخل اتاقهای احیای قلب توی بیمارستانهای فوق پیشرفته امروزی.
تا ببینیم وقتی بار اثبات یه حقیقت غیر ممکن میفته روی دوش شاهدان عینی، دادگاه تاریخ و دادگاه علم چطور باهاش برخورد میکنن؟
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. برای درک این گزارش‌های حیرت انگیز باید از نقطه شروعمون، یعنی 2000 سال پیش شروع کنیم. وقتی یادداشت‌های دکتر کینر رو می‌خوندم متوجه یه چیز عجیب شدم.
چی؟
اینکه این متون باستانی مثل انجیل لوقا و اعمال رسولان اصلا اون یادداشت‌های معنوی ارزانی که ما تصور می‌کنیم نبودن؟
نه اصلا و ابدا. ببین توی دنیای باستان نوشتن یه پروژه عظیم و به شدت پرهزینه بود. ما داریم درباره یه اثر 2 جلدی حرف میزنیم که روی تومارهای پاپیروس نوشته شده.
تومارهایی که احتمالاً خیلی هم بلند بودن، نه؟
آره، استاندارد طول یه تومار تو اون زمان چیزی حدود 10 متر بود، یعنی 32 تا 35 فوت. و جلد دوم این اثر، یعنی همون کتاب اعمال، تقریبا تمام این 10 متر رو پر میکنه.
واو، 10 متر پاپیروس.
خب برای اینکه درک بهتری به تو و شنونده ها بدم، مرهان تخمین میزنن که نامه مثل رومیان که تازه نصف این حجم رو داشت با ارزش پول امروز چیزی حدود 2000 دلار فقط برای پاپیروس خام و دستمزد کاتب هزینه میبرد.
2000 دلار؟ اونم فقط برای یه تومار نصف و نیمه؟
آره دقیقا.
خب پس مسلماً کسی 10 متر تومار رو برای نوشتن خاطرات روزمره یا یه مشت افسانه هدر نمیداده. این یه سرمایه گذاری سنگین و کاملاً هدفمند بوده.
100%.
اما چیزی که توی ساختار این تومارها توجه منو جلب کرد، یه تکنیک ادبی عجیبه که نویسنده به کار برده. توی یادداشت‌ها بهش میگن زندگی‌های موازی.
آها آره، تکنیک خیلی معروفی تو اون دورانه.
یعنی مثلا توی جلد اول ما کارهای عیسی رو میبینیم و توی جلد دوم کارهای رهبران کلیسا مثل پیتر و پاول دقیقاً مثل یه آینه تکرار میشن.
درسته، یه قرینه سازی خیلی دقیق.
مثلا عیسی 3 بار محاکمه میشه، بعد میبینیم پاول هم 3 بار محاکمه میشه، یا استیفان دقیقاً تو لحظه مرگش مثل رهبرش برای قاتلان خودش دعای بخشش میخونه. خب راستش وقتی من مخاطب این تقارن ریاضی گونه رو میبینم، این مثل فیلمای دنباله‌داریه که کارگردان تو قسمت دوم عمدن صحنه‌های مشابه قسمت اول می‌سازه تا یه پیام خاص بده.
تعبیر خیلی جالبیه.
ولی سوالم اینه که آیا این الگوبرداری‌های دقیق فریاد نمی‌زنن که داستان ساختگیه؟ یعنی نویسنده تاریخ رو دستکاری نکرده تا این قرینه‌سازی دراماتیک رو بسازه؟
ببین، این یه سوال خیلی منطقیه. و راستش دقیقا همون نقدیه که خیلی از تحلیلگران مدرن وارد میکنن. اما برای درک این موضوع ما باید عینک تاریخ نگاری مدرن رو از چشممون برداریم.
یعنی چی؟ مگه تاریخ همون تاریخ نیست؟
نه کاملا. تو دنیای باستان یه روشی بود که افرادی مثل پلوتارک هم برای مقایسه سرداران یونانی و رومی ازش استفاده می کردن. تاریخ نگار باستانی تاریخ رو جعل نمی کرد.
پس چی کار می کرد؟
اونا از بین هزاران رویداد واقعی تو زندگی یه شخص اونایی رو انتخاب و پررنگ می کردن که با یه تم خاص همخوانی داشت. مثلا همون دعای بخشش استیفان. در واقع یه فرمت رایج از دعای یهودیان اون دوران تو لحظه مرگ بود.
آهان، پس میگه اون اتفاقات واقعا افتادن، اما نویسنده مثل یه تدوینگر فیلم مستند زاویه دوربین و سکانس ها رو طوری کنار هم چیده تا پیام خاصی رو به مخاطبش برسونه.
دقیقا همینه. نویسنده میخواست نشون بده که شاگردان مو به مو پا جای پای رهبرشان میذارن. اونا وقایع رو جعل نمی کردن، فقط بهشون یه ساختار روایی میدادن.
بسیار خوب، حالا که فهمیدیم این متون با چه وسواس و هزینه سرسام‌آوری تولید شدن، سوال بعدی اینه که اصلا هدف از این سرمایه گذاری چی بوده؟ این تومارهای 10 متری قرار بوده کجا خونده بشن؟
خب این تومارها معمولا تو گرد همایی‌ها و مهمانی‌های شام تو کلیساهای خانگی به صورت عمومی بلند خونده می‌شدن، هم برای آموزش و هم به نوعی برای سرگرمی.
مهمانی شام پس یه جور رویداد اجتماعی بوده.
آره، اما تحلیلگران معتقدن کتاب اعمال یه لایه پنهان خیلی مهمتر هم داره، اونم استفاده به عنوان یه دفاعی حقوقی هست.
یه لحظه صبر کن، دفاعی حقوقی در برابر کی دقیقاً؟
در برابر امپراتوری روم. ببین اگه با دقت متن رو بررسی کنی میبینی که یه الگوی تکرار شدنده است.
چه الگویی؟
مسیحیان تو هر شهر و تو هر دادگاه رومی که محاکمه میشن در نهایت توسط مقامات رومی بیگناه شناخته میشن. موضوع اصلی این کتاب عبور از مرزهای فرهنگیه، رسیدن به حاشیه نشینان.
و این پیام مدام در حال گسترشه.
دقیقاً. نویسنده مدام تأکید میکنه که این پیام بدون مانع داره پخش میشه. اگه بخوام اینو به تصویر بزرگتر ربط بدم، میبینیم که این متن در حال تجهیز افراد برای دفاع در برابر امپراتوری روم و فیلسوفان یونانی بوده.
خب، راستش اینجا من یه مشکل بزرگ میبینم. اگه این متن در واقع یه لایحه دفاعی برای دادگاهه، پس ذاتاً پر از سوگیریه.
چطور؟
خب کار یه وکیل مدافع اینه که موکلش رو فرشته جلوه بده، نه اینکه حقیقت بی‌طرفانه رو بگه. چطور میتونیم به عنوان یه سند تاریخی بی‌طرف بهش اعتماد کنیم؟
خب اینجاست که مفهوم بار اثبات مطرح میشه. ببین، بله، متن قطعاً با هدف دفاع نوشته شده. ما اصلا متن باستانی کاملا بی‌طرف نداریم.
درسته، همه زاویه دیدی دارن.
دقیقاً. اما تو دادگاه‌های باستانی و حتی مدرن تو نمیتونی برای دفاع از خود دروغ‌های شاخدار بگی، چون شاهدان محلی مخالف بلافاصله دستت رو می‌کنن.
یعنی باید یه پایه‌ای از حقیقت وجود داشته باشه.
آره، اونا وقایع واقعی رو جمع می کردن تا یه استدلال بسازن. در واقع سوگیری هدفمند به معنای جعل رویدادها نیست، بلکه استفاده از حقایق برای اثبات یه ادعاست.
خب اگه بخوایم منصف باشیم، دلیل اصلی شک مورخان غربی به این اسناد باستانی وجود سوگیری نیست.
پس چیه؟
مشکل اصلیشون اون پدیده های عجیبیه که تو متن ادعا شده. حدود 20% کتاب اعمال فقط و فقط به گزارش معجزات اختصاص داره.
اوه، بله، اون 20% معروف.
و اگه قرار باشه ما این ادعاها رو بررسی کنیم، دقیقا همین معجزات هستن که باعث میشن مورخان کل سند رو رد کنن، مگه نه؟
بله، مخصوصا مورخان غربی تو قرن 19. مثلا فردی مثل دیوید فریدریش شتراوس.
آها، همون مورخ معروف.
دقیقا. تفکر غالب اونا این بود که معجزه از نظر فلسفی غیر ممکنه. استدلال می‌کردند که شاهدان عینی هرگز این ادعاها رو نمی‌کنن و این داستان‌ها افسانه حالی هستند که نسل‌ها طول کشیده تا ساخته بشن.
می‌دونی اتفاقا این بخش از یادداشت‌های دکتر کینر درباره این آقای اشراس یکی از کنایه‌آمیزترین چیزایی بود که خوندم.
داستان دوستش موریکا رو میگی؟
آره، اشراس یه دوست صمیمی داشت به اسم موریکا که یه مشکل حاد نخایی داشت. دکترها رسما تشخیص داده بودن که آسیب نخاعی داره و اصلا نمیتونست راه بره.
کاملا فلج شده بود.
دقیقاً، تا اینکه یک کشیش آلمانی براش دعا میکنه و موریکا شفا پیدا میکنه. بعد جالبه که تو نامه‌های بعدی موریکا با ذوق به اشتراوس مینویسه که داره تو کوهستان‌ها پیاده روی میکنه.
و واکنش اشتراوس به این قضیه چی بود؟
دقیقاً همینو میخواستم بگم. واکنش اشتراوس چی بود؟
اون حاضر نشد حتی 1% قبول کنه که معجزه‌ای رخ داده. با وجود تشخیص پزشکی قبلی، اشتراوس این اتفاق رو به دلایل سایکوسوماتیک یا همون روانتنی ربط داد.
صبر کن، برای اینکه برای من و شنونده‌ها کاملاً روشن بشه، سایکوسوماتیک یعنی چی؟ یعنی ذهن موریکا بدنش رو فریب داده بود؟
بله، یعنی معتقد بود تلقین روانی باعث شده درد رو حس نکنه یا یه سری علائم فیزیکی بروز کنه.
اما آخه ذهن شاید بتونه درد رو یه جوری پنهان کنه. ولی چطور میتونه یه آسیب فیزیکی نخایی رو ترمیم کنه؟ این اصلا منطقی نیست.
خب معلومه که منطقی نیست، ولی اون به سادگی شواهد رو نادیده می گرفت.
این دقیقاً شبیه دانشمندی میمونه که چون از قبل مطمئنه تو فضا هیچ سیاره جدید نیست، اصلاً حاضر نیست حتی از پشت تلسکوپ نگاه کنه.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه. کینر هم امینو میگه. اگه ما با این پیش‌فرض ذهنی وارد بشیم که معجزه غیر ممکنه، خب معلومه که هیچ شواهدی ما رو قانع نمی‌کنه.
آره، چون از قبل تصمیممون رو گرفتیم.
دقیقاً. کینر از ما میخواد که تفکر انتقادی داشته باشیم و این پیش‌فرض رو به چالش بکشیم.
خب اگه مورخان قرن 19 میتونستن با بهانه اثرات روانی شواهد رو رد کنن، امروز چی؟ ما که دیگه تو قرن 19 نیستیم.
نه اصلا.
ما امروز تو دنیای پزشکی مدرن MRI داریم، تست‌های دقیق داریم. آیا امروز هم معادلی برای این اتفاقات هست؟ اینجاست که من رسیدم به اون تحقیق عجیب دانشگاه هاروارد تو سال 2012.
آخ اون تحقیق، اون واقعا نقطه عطفی تو این بحثه.
محققان هاروارد رفته بودن موزامبیک تا شفای ناشنوایان رو بررسی کنن، ولی فقط مصاحبه نکردن ها.
نه، اونا با خودشون دستگاه‌های اودیومتری برده بودن، تست شنوایی سنجی گرفتن قبل و بعد از دعا.
خب نتیجه چی بود؟
نتایج نشون داد افرادی که قبلن هیچ واکنش عصبی به صدا نداشتن، بعد از دعا شنوایشون طبیعی شد. و ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما دیگه درباره احساسات حرف نمی‌زنیم.
آره، دستگاه که احساس نداره.
دقیقاً، دستگاه اودیومتری واکنش‌های فیزیکی رو ثبت می‌کنه. اینجا دیگه هیچ توجیه سایکوسوماتیک یا تلقینی جواب نمیده.
و این دقیقاً منو یاد همون پرونده بروس واناتا میندازه که اول برنامه گفتم. روده‌های کوچیکش زیر کامیون له شده بود، فقط 116 سانت مونده بود
و داشت از گرسنگی می‌مرد.
آره، اما بعد از دعا طول رودش رسید به نزدیک 300 سانت، در حالی که علم میگه روده انسان بالغ شاید عریض بشه اما طولش رشد نمی‌کنه.
عکس‌های رادیولوژی اینو کاملاً تایید کردن.
یا مثلا پرونده لیزا لاریوس، دختری که بیماری تحلیل برنده استخوان داشت و رو ویلچر بود. ناگهان بلند میشه و آزمایشا نشون میدن استخونهای پودر شدهش بازسازی شدن.
اوهم، یا پرونده گرگ اسپنسر.
اون مشکلش چی بود؟
دژنراسیون ماکولا تو چشماش، یعنی نابینایی برگشت ناپذیر. اما بینایی اونقدر کامل برگشت که اداره تامین اجتماعی آمریکا حقوق اسکار افتادگیش رو قطع کرد.
شوخی میکنی چون کاملا سالم شده بود؟
آره کاملا.
خب ببین، من باید اینجا یه سوال سخت بپرسم. همه اینا چه معنایی داره؟ یه عده میگن اینا فقط فوران ناگهانی آدرنالین بوده.
آدرنالین؟
آره. آیا ممکنه آدرنالین باعث این چیزا بشه؟ اصلا چطور ممکنه آدرنالین طول روده کسی رو دو برابر کنه یا استخوان رو برگردونه؟
ببین، آدرنالین یه هورمونه که تو مواقع خطر ترشح میشه تا مثلا درد رو حس نکنی. ولی آدرنالین که بافت جدید نمیسازه، استخوان پودر شده رو که ترمیم نمیکنه.
پس علم پزشکی کاملا فلج میشه اینجا.
دقیقاً. اینا شواهدی هستن که با مکانیزم‌های شناخته شده بیولوژیکی قابل توضیح نیستن.
خب رشد روده یا برگشت بینایی یه چیزه. اما پدیده زنده شدن مردگان که تو اون کتاب باستانی اومده، این دیگه غیر ممکن ترین بخش ماجراست. آیا امروز هم شاهدی براش داریم؟
با کمال تعجب بله. دکتر کینر اشاره میکنه که خودش و همسرش شخصا 10 نفر رو میشناسن که چنین تجربه ای داشتن.
10 نفر؟ شاید دکترها تو تشخیص مرگ اشتباه کرده بودن.
اگه این فقط نتیجه دفن زودهنگام یا تشخیص اشتباه بود، میدونی احتمالش از نظر آماری چقدر بود؟ یک چیزی حدود 1 در 10 میلیارد.
1 در 10 میلیارد؟ پس این اصلا یه خطای ساده نیست.
اصلا. بذار پرونده دکتر چانسی کرندال رو برات بگم. ایشون یه متخصص قلب شناخته شده است. بیمارش جف مارکین 40 دقیقه تمام فلتلاین بود، یعنی هیچ ضربان قلبی نداشت.
40 دقیقه؟ انگشتاش سیاه شده بود نه؟
بله، پرستار داشت جسد رو برای سردخانه آماده می کرد، اما دکتر کرندال دعا می کنه، یه بار دیگه شوک می ده و قلب بیمار شروع به تپیدن می کنه.
بدون هیچ آسیب مغزی؟
بدون کوچکترین آسیب مغزی.
چطور ممکنه؟ مغز بعد از چند دقیقه بدون اکسیژن میمیره مگه نه؟
ببین، 6 دقیقه قطع اکسیژن باعث آسیب غیر قابل جبران مغزی میشه، چه برسه به 40 دقیقه.
باور نکردنیه.
یا پرونده تیموتی اولونودای توی یه تصادف رانندگی کشته میشه، 8 ساعت تو سردخونه میمونه و ساعت 3 صبح شروع میکنه به حرکت کردن، باز هم بدون هیچ آسیب مغزی.
8 ساعت تو سردخانه؟ اون پسر هندوی غرق شده چی بود قضیهش؟
ویکرام. 2 تا دکتر مختلف مرگش رو اعلام کردن، اما 1 ساعت و نیم بعد زنده شد.
خب، راستش من وقتی این حجم از اطلاعات رو میشنوم، پیش خودم میگم چطور دکتری که خودش گواهی فوت رو امضا کرده میتونه بازگشت بیمار رو بدون آسیب مغزی هضم کنه. این دیگه تشخیص اشتباه نیست، این دور زدن قوانین زیست شناسیه.
دقیقاً. و اینجا کینر از ما میخواد که به ارزش شاهدان عینی فکر کنیم، چیزی که تو دادگاه‌ها و جامعه شناسی کاملاً معتبره. چرا نباید تو این زمینه معتبر باشه؟
آره، این تعداد شاهد متخصص رو نمیشه نادیده گرفت. اما خب برای اینکه بحثمون متعادل بمونه و شنونده‌ها فکر نکنن داریم توی دنیای فانتزی سیر می‌کنیم، باید به یه بُعد غم‌انگیز هم بپردازیم.
موافقم.
سوالی که پیش میاد اینه: چرا همیشه این اتفاق نمیافته؟ چرا این دعاهای بی جواب وجود دارن؟
این یه سوال خیلی مهمه و جالب اینجاست که کینر اصلا سعی نمیکنه این واقعیت رو پنهان کنه. اون صراحتا میگه که همه شفا پیدا نمیکنن.
آره، تو یادداشتاش نوشته بود خودش دچار تاسیه و عینک میزنه.
و از اون تلختر، خودش و همسرش تجربه سقط جنین داشتن.
چقدر سخت.
یا حتی همون دکتر کرندال که بیمار 40 دقیقه مرده رو احیا کرد. میدونستی پسر خودش رو بر اثر سرطان خون از دست داد، با وجود اینکه خیلی براش دعا کرده بود؟
اوه، نمیدونستم. پس این نشون میده ادعاهایی که مطرح میشه از طرف شیادانی نیست که میخوان پکیج معجزه بفروشن. اونا گزارشگران صادقین که واقعیت‌های تلخ زندگی خودشون رو هم پنهان نمیکنن.
دقیقاً. و این ما رو به یه نتیجه مهم میرسونه. اگه این معجزات فرمول یا جادو نیستن، پس چیان؟
تو چی فکر میکنی؟
تو این جهانبینی معجزات رویدادهای تضمین شده ای نیستن که با فشار دادن یه دکمه کار کنن. اونا نشانه های مقطعی هستن برای یه هدف بزرگتر.
مثل گسترش یه پیام یا دادن امید توی یه لحظه خاص.
بله، دقیقاً همینه.
خب، چه مسیر عجیبی رو تو این کاوش عمیق طی کردیم. از پاپیروس های گران قیمت دنیای باستان تا دادگاه های روم، از سوگیری مورخان قرن 19 تا این مستندات تکان دهنده پزشکی مدرن.
از رشد روده ها تا قلب هایی که بعد از 40 دقیقه دوباره تپیدن.
آره، و تو که داری به این بررسی گوش میدی، چه در حال آماده شدن برای یه بحث علمی باشی و چه صرفاً یه انسان به شدت کنجکاو، این داده ها نشون میده که جهان پر از ناشناخته هایه که تو قالب های تنگ پیشفرض های ما جا نمیشن.
کاملا درسته.
میخوام با یه ایده تأمل برانگیز برنامه‌مون رو ببندم. فکرشو بکن، اگه ما توی دادگاه جنایی با وجود فقط چند تا شاهد عینی معتبر رای به حبس ابد یه نفر میدیم. آیا وقتی با صدها هزار گزارش پزشکی و شاهد عینی معتبر از پدیده‌های غیر ممکن روبرو میشیم، نادیده گرفتن تمام اونا به اسم عقلانیت در واقع خودش غیر عقلانی ترین کار ممکن نیست؟ تو در این دادگاه چه رأی میدی؟ تا تا کاوش عمیق بعدی ذهنت رو باز نگه دار.